Aydın Bey,
Devam et.
ببخشید منظور و غرض از توطئه و کسانی که توطئه رو به کار میبرن قطعا همون اقتدارگرایان در جهت انحراف افکار اجتماعی و الا ما میبینیم که مثلا خود این اقتدارگرایان در زمانهای خاص بر علیه آزادی انسانها توطئه میکنن، نه اینکه توطئه میکنن، منتها این توطئه از یا به جهت گمراهی مردم یا به جهت اینکه مردم رو میخوان سرکوب کنند. دو نمونه داریم، یکی همین که آقای خمینی مرتب میگفت دست‌ها یا توطئه در کار است، از طرفی هم میبینیم که امریکا در کودتای 28 مرداد توطئه میکنه، یعنی بر علیه منافع مردم.
این داستان ببینید، این داستان خود کلمه توطئه در به شکل لغت شناسان عربی یعنی همگامی. منتها اون چیزی که من اینجا اسمشو میذارم فرهنگ توطئه یا تئوری توطئه، منظور اینجا یه اصطلاح خاص است، اون دسته از گرایش هاییست که به جای این که دقت کنید، به جای این که نقش خودش رو در تخریب اقتصاد و سیاست بخواد بازشناسی بکنه، سعی میکنه برای رفع و رجوع کردن و داشتن نقش منفی خودش اون رو دائما به بیگانگان حواله بده. نمیدونم تونستم برسونم اون
بله.
اون چیزی که البته ممکن است سازمان های مخفی مثلا در دوره مصدق دست به کودتا زدن، اون بحثش از بحث تئوری توطئه جداست. این که ما دائما برای پنهان کردن نقش منفی خودمان متوسل بشیم به دست های نامرئی یا قدرت های نامرئی که حقیقتا وجود نداره، این رو اصطلاحا بهش میگن تئوری توطئه، یعنی توجیه خرابکاری خود و دست های نامرئی بیگانگان.
ولی در توطئه در فرهنگ عامه آقای دکتر بیشتر به سیاست های یا عملکرد های ناشناخته دیگران اطلاق میشه، درسته؟
بله، عملکرد ناشناخته من هم جد گفتم بیشتر به قوه ناشناخته است، برای ما ناشناخته است، منتها بعضش آشکار میشه یا برای کسایی که اون کارو میکنن شناخته شده است. یا بالفرض اگر ما نیروی فرزن نیرو یا امکانی داشته باشیم، برای ما هم شناخته میشه. چرا؟ برای اینکه به هر حال اون نیروی مقابل که با ما رقابت داره یا ستیز داره یا میخواد بر ما ارادش رو تحمیل بکنه، اون هم یه نیرویست مثل ما. یعنی ما اگر ابزار، دستگاه، تشکیلات، سازمان داشته باشیم، میتونیم به خواندن علائم اون به اصطلاح برنامه ریزی های اونها رو برای تخریب سیستم خودمون دریابیم. بنابراین توطئه به این معنا که غیر قابل شناخته شدن باشه نیست، بلکه اگر ما بخوام اون رو قابل مطالعه بکنیم و قابل مطالعه بنمایانیم، اینجا باید از یه اصطلاح به کار بریم، اونم برنامه ریزی برای مثلا تخریب مثلا سیستم خودمون، یا برنامه ریزی برای فرضاً کودتا، یه چیز اینجوری،
مقدمه سازی، زمینه سازی.
دقیقا همینجوره. منتها اون چیزی که در فرهنگ اقتدارگرا به کار گرفته میشه اساسا این نیست که توطئه مثلا سازمان های مثلا نظامی یا سیاسی یا فرزند سیاه فرزند برنامه ریزی میکنه برای کود، نه، اون تئوری توطئه کلید رهایی از برای توجیه تمام مشکلاتی است که دائما در جامعه به خاطر بیکفایتی خودش حادث میشه. میدونی منظورم چیه؟
بله. حالا من نمیشه خود مشکل دارم با اینکه این به اصطلاح کلمه توطئه رو در این رابطه
ببینید، من کلمه توطئه مد نظر من یک تئوری شناخته شده است که آبراهامیان هم در کتاب خودش به اسم ایران در دو انقلاب میان دو انقلاب یا به اصطلاح در اون کتاب خمینی به کار میبره. منظور از تئوری توطئه اون چیزی نیست که شما به اصطلاح هم بهش میگید تئوری، یعنی اینکه زمینه سازی برای همزادن یک سیستم، اون وجود داره، منتها اون یک برنامه ریزی فرزند یک سازمان جاسوسی برای تخریب کردن یک سیستم یا ستیزه. و اون توطئه است، حقیقتا توطئه است. منتها اینکه من و شما به خاطر ناکارایی خودمون یا به خاطر فرضاً اینکه چنان جلوه بدیم که مهمیم، اینکه دائما دست به دامن تراشیدن دلیل یا موجه کردن این حکم که گوی دیگران دائما در پی تخریب ما هستن، برای این اینجاست که ما به اصطلاح تئوری توطئه رو استفاده میکنیم. تئوری توطئه به زبان دیگر یعنی اقدام رتوریکی برای پوشاندن نقش خود در اشتباهات.
بله بله بله. من یه ملا برای اینکه خود بخشم چیز بشه یه مثالی تعریف کنم. یه دوستی تعریف میکرد که در یک رابطه کسب و کاری مثلا متضرر شدم با یه عده شریک بودن این حرفا.
بله.
میخوام ببینم که تو این تو اون تعریف شما از این تئوری توطئه میخوره یا نمیخوره. بله. ایشون بنابرای شخصیتشون این بود که همیشه دنبال این میگهش وقتی یه اتفاقی میفتاد، یه شکستی پیش میومد، یک عدم موفقیتی پیش میومد، میشست لیست میکرد اشتباهات خودشو. این بار هم همین کارو کرد و مثلا 10 تا اشتباه برای خودش در اون معامله یا اون مبادله تجارتی و کسب و کاری چیز کرد. بعد بقیه دوستان شرکاش بعدن گفتن که تمام همه تقصیرها گردن فلانی بود که ما شکست خوردیم، برای اینکه خودش گفته که من 10 تا اشتباه کردم. حالا میخوام ببینم که منظور شما از این تئوری توطئه همین است که ما به جای اینکه در خود به صورت درونگرا باشیم و دنبال علل موفقیت یا عدم موفقیت بگردیم، همیشه به خصوص در مورد عدم موفقیت دنبال عوامل خارج از خودمون میگردیم.
کاملا درسته، کاملا درسته.
و در ضمن میتونیم اینطوری هم بگیم که کسانی که خود معتقد به تئوری توطئه هستن معمولا از بردن نام توطئه در پوشوندن معایب خودشون و یا اقدام کاری که میخوان بکنن ساده و سوء استفاده میکنن.
کاملا همینجوره. چون ببینید ما شما نگاه بکنید که مثلا ما برگردیم به نمونه خاص ایران برای شناخت فرهنگ اقتدارگرا، تا 3-4 سال اول انقلاب اینها مدعی بودن که رژیم پهلوی اونچنان خسارتی وارد کرده که سالها طول میکشه. بعد اینکه رژیم پهلوی خب دارای نارسایی های بسیار اساسی بود، شکی نیست که اون چه رژیم پهلوی انجام داده بود ما نمیتونیم تعریف بکنیم ازش به اسم مدرنیته یا نظرگاهی که داشتن مدرنیسم نبود، بلکه نوعی شبه مدرنیسم سطحی و اقتدارگرا و از بالا بود. بعد از اینکه این مسائل را توی که 2 سال و این تئوری توطئه یعنی انداختن به اصطلاح انداختن گناه به گردن دیگران رفع و رجوع کردن، بعد مسئله جنگ رو پیش کشیدن و به طوری که رهبر حکومت مدعی شد که این جنگ نعمت است. خب و اینکه استکبار و اینکه تمام کشورهای دنیا گویا مأمور شده بودن برای اینکه بر اسلام بجنگن، در حالی که نه اینها نماینده اسلام بودن و نه دنیا به اسلام نماینده کفر یا استکبار بود به زعم اونها. اینجا باز توجیه جنگ تا رسیدن به توقف جنگ، اونجا تا مدت زیادی باز اینکه خسارت خیلی زیاد است و اونچنان مسئله جنگ بوده، باز انداختن گردن اول جنگ، بعد محاصره اقتصادی، بعد استکبار به مسئله، در حالی که ما میدونیم همه این مسائل به گونه قابل حل است. یعنی اگر شما مشکل دارید با جهان غرب این قابل حل، شما میتونید اگر مشکل دارید با محاصره اقتصادی این هم قابل حل، حتی مسئله جنگ هم قابل حل. شما جنگ رو اینا به اسمش میذارن جنگ تحمیلی و مقدس، دقت میکنید میدونید هدف از تکرار این دو کلمه تحمیلی مقدس و همون چیزی که من گفتم، یعنی قانع کردن به جای ایجاد پرسش. یک نظام مشارکتی سعی میکنه پرسش ایجاد کنه، نه اینکه دائما قانع بکنه. یا حتی در قانون اساسی که در سال 67-68 اینا تغییر شدن در مقابل کلمه به اسم ولایت فقیه گفتن اصل مترقی ولایت فقیه، دقت کنید
بله.
اصل مترقی ولایت فقیه، یعنی اینجا هم متوسل شدن به یک نوع رتوریک، یک نوع مجادله و تبلیغ. در حالی که قانون اساسی باید باستان و واقعیت باشه. اگر به رای اتفاقی متغیر، اگر مقدس هست یا نمیدونم فرضاً مترقیش، باید خودش رو در ترقی جامعه نشان بدهد و الا چه لطفی دارد، چه ضرورتی دارد که شما این رو کاغذ بگویید و دائما تکرار بکنید اصل مقدس و یا نمیدونم فرضاً مترقی ولای اتفاقی. دقت کنید اینجا که استفاده از ابزار تهییج، استفاده از ابزار به اصطلاح سخنوری یا همون چیزی که ارسطو میگفت رتوریک یا سخن پردازی، به جای جستجوی علمی میشینه جای معرفت، یعنی به زبان دیگر معرفت به جای اینکه از واقعیت کسب بشود تبدیل میشود به از بسیار گفتار در میاد. ما میدونیم گفتار همیشه باستاب واقعیت ها نیست، گفتاری که همیشه باستاب تحولات واقعی در جامعه نیست. مثلا اینا تلاش میکنن برای اینکه به اصطلاح جلوی پرسش ها رو بگیرن، جلوی انتقاد ها رو بگیرن، دائما از ابزار رتوریک استفاده کنن، از ابزار تئوری توته، یعنی به گردن دیگران انداختن مشکلات، اگه بخوام خیلی ساده بگیم که به اصطلاح قابل فهم باشه، استفاده میکنن برای اینکه نقش خودشون رو در نارسایی یا در مشکلات بپوشونن. خب تصور بکنید وقتی شما کسی رو میبینید که این به جای شناخت علت واقعی مشکلات، یعنی خودش نقش مدیریت خودش سعی میکنه مسائل رو فراافکنی بکنه، به گردن دیگران بندازه، این هیچ وقت موفق نخواهد شد که مشکلات رو رفع کنه. شما در جهان توسعه یافته، جهان پیشرفته، اولین شرط هر تحول مثبتی آن است که نقش هر اکتور در این پروسه به دقت ارزیابی بشه، مسئولیت ها روشن بشه و اختیارات به اندازه مسئولیت ها تعیین بشه، به اندازه گیری بشه و بازخواست بشه. وقتی شما توطئه یعنی گناه مشکلات رو به گردن دیگران انداخته بشه بر یک فرهنگ سیاسی، شما دیگه نمیتونید نه مدیر بذارید، نه مدیر عوض بکنید، نه نقش اکتورها رو در یک پروسه تعیین بکنید. اینجاست که اصلا روند بهبود به اصطلاح امکان ناپذیره. شما همین به اصطلاح در آوردن رئیس جمهور، به اصطلاح رئیس جمهور اخیر رو نگاه کنید در رژیم، به اصطلاح مصباحی از این میگه که این خواست امام زمان بوده، یعنی نگاه کنید، یعنی به اصطلاح تبیین تحولات واقعی اجتماعی نه با رویدادها، نه با واقعیت های اجتماعی، بلکه آویزان کردن اون به جایی که امکان تحقیق نیست. خب میگوی که امام زمان اینو خواسته، خب این برای کی قابل تحقیقه؟ میگفت که گویا دیگری خواب دیده از که این انتخاب میشه. خب اولین اصل یک پژوهش علمی اینه که شما وقتی یک گزاره یه حرفی میزنید قابل تحقیق باشه، اونم نه برای یه نفر بلکه برای همه. تفاوت جادو یا معرفت جادویی با معرفت علمی اساسا همینه که در معرفت علمی راه برای تحقیق و جستجو برای همه بازه، منطقه اونجایی که میشه معرفت جادویی فقط جادوگر میدونه. با قضیه انتخاب مجلس و مجلس هفتون رو شما نگاه بکنید، اون به اصطلاح روحانی یا به اصطلاح آخون ادعا کرده بود که گویا شبی امام زمانشون کاغذی رو در اختیار جیب بود که دیگه از این روحانیون گذاشته و لیست رو داده بود.
بله آقای مشکلی، آقای مشکلی فرمودن هم چیزی.
بله، در حالی که ما میدونیم دنیای سیاست دست کم به معنای امروزی و علمیش برآمدن یا به زیر درآمدن، پیدایش، پویش و زبان جریانهای سیاسی اساسا پدیده علمیه، یعنی یه عوامل در دسترسی است. وقتی نمیتونه این عوامل توضیح بده، اونجاست که متوسل میشه به آسمان و به ریسمان و به جهانی که دیگه قابل تجربه نیست برای برای دیگران. این مسئله البته در مورد گروه های دیگه هم صادقه. شما نگاه کنید در مورد فرزند شما در مورد گروه یا سازمان مجاهدین شما نگاه کنید رهبرانش دائما قالی میبرن و نظر این امام و اون امام میکنن یا از این امام و اون امام میخوان که کمکشون بکنه توی به اصطلاح این قضایا، یا دائما دنبال شناخت توطئه ها و به اصطلاح به جای اینکه مشکلات رو در خودشون جستجو کنن، به جای اینکه علت ضعف ها و کاستی ها رو در خودشون جستجو کنن، سعی میکنن دلایلش رو در بیرون در توطئه یا گناهان این اون بیابن، یا حتی از اونجا که بیان بیرون در ارتباط با سایر گروه هم همینه. یعنی به جای اینکه نقش خودشون رو در بی‌اعتباری خودشون جستجو کنن، سعی میکنن بگن یا تبلیغات حکومت زیاده یا بگن امپریالیسم یا نیروهای ناشناخته اونها رو سعی میکنن بد جلوه بدن، یا اینکه فحاشی اینون. همین انتخابات به اصطلاح انتخابات اخیر ایران، هاشمی رفسنجانی رو شما نگون رفتارش میده، بیان یکی از بارزترین بیانهای همین تئوری توده است. به جای اینکه جستجو کنه که این بی‌اعتباری و نفرت مردم ازش چیه، دنبال این بود که پیدا بکنه که چه کسی چه سده‌ای رو به اصطلاح بر علیهش منتشر کرد یا چه چیزهایی رو منتشر، در حالی که خب بر همه عیان است که ایشون به خاطر فساد مالی خودش و بستگانش، به خاطر اختناق شرکت در سرکوب بی‌اعتبار شده. یعنی انتصاب این که بدنامی بی‌اعتباریش رو منتصب بکنه به مثلا یک سده، یا اگر یادتون باشه در حتی به تو دورهای قبلی همین شعبدهی ریاست جمهوری ایشون مدعی بود که مثلا شناسنامه‌هاشون مردم گم کردن بنابراین تو انتخابات شرکت نکردن. دقت میکنید؟ تصور میکنید یک انسان بالغ، یک سیاست مدار در ترازی مملکت 60 میلیونی 70 میلیونی با این ادله سخیف بیاد بخواد اثبات بکنه که مثلا یه عده‌ای میخواستن رأی بدن که به اصطلاح رأی ندادن. یا مثلا ما در چارچوب همین رفتار گروه های سیاسی به اصطلاح میکرو هم ما میتونیم ببینیم، یعنی تو چارچوب روابط سیاسی میکرو، که فرزند وقتی پرسیده میشه که خب چرا شما اعتبار ندارید، مدعی میشن که گویا مثلا هوادارایی دارن اینجا و اونجا ولی که ناپیدا هستن. حتما شما از این موارد خبر دارید.
بله. یا مثلا یه خوده بیاریم پایین تر، من میدونم که بحث بیشتر در مورد فرهنگ سیاسی غالبه، ولی بسیاری از این ناهنجاری ها یا علائم اختلال‌گرایی که شما برای گروه های سیاسی یا از دیدگاه سیاسی برای حاکمین یا دستجاد سیاسی برمی شمارین در مورد ما افراد هم صادقه دیگه. یعنی نشون میده با نگاه کردن به این ملاک ها و معیار ها باید در خودمون بگیریم ببینیم که آیا ما هم اقتدارگرا هستیم و زورپرست هستیم یا نیستیم و به طور نسبی. یا به عنوان مثال من نمیدونم، شاید شما این مصاحبه اخیر آقای عبدی رو مطالعه کرده باشین که با ایشون شده، یه بحث خیلی جالبی میکنه. میگن من اگر جای دوستان اصلاح طلب باشم اصلا هیچ کار نمیکنم، یه سال میرم شمال میشینم و فکر میکنم که تو این من این مدت چه کار کردم، به جای اینکه هی بگم که حتی دقیقا ایشون این قسمت چه اونجوری نمیگن، ولی به جای اینکه هی بگن که بابا این اقتدارگرایان نگذاشتن، اصولگرایان نگذاشتن، باید بیشتر بریم بشینیم ببینیم خودمون چه اشتباهی کردیم که به اینجا رسیدیم، از اون جایی که بودیم به امروز رسیدیم. و در مورد همه ما و همه گروه های سیاسی صادق است. آقای دکتر عربی، من میخواستم الان وقتمونم تقریبا تموم شده، میخواستم یه سوالی مطرح بکنم و خواهش کنم که در صورت امکان دفعه دیگه به این مطلب هم بپردازیم. و اونم این است که شما به درستی به طور دائم به تجربه گرایی اشاره کردین در مقابل عرف گرایی، اما دو تا مطلب هست که برای من سواله. یکی اینکه این تجربه گرایی آیا باید مبتنی بر تجربیات دیگران در گذشته باشه یا نباشه،
و در نتیجه بر مبنای تجربیات گذشته یک مجموعه قواعدی برای اینکه بتونیم یک روش شناختی به عهده بگیریم برای برخورد علمی با واقعیت و شناخت مثلا یا معرفت شناسی پدیده ها لازم است یا نیست، و اگر هست اون ملاک و معیارها برای مثلا تشخیص و تبیین اون قواعدی که از تجربه ها به دست میاد از یک سو، و روش شناختی که ملاکایی که معیارهایی که برای به کار گرفتن یک روش شناخت صحیح‌تر که در تجربه هم هیچ سیقل خورده باشه یا بخوره چیست؟
بله، من در خدمت شما خواهم بود و در ارتباط با این پرسش هایی که شما طرح کردید، من اگر اجازه داشته باشم در یک دقیقه مطلبی رو که عباس عبدی مطرح کرده به زیر نقد بگذارم.
شما در چند دقیقه بگم؟
بله، ببینید ایشون مدعی است که اصلاح طلبان میبایست گوشه عزلت رو برگزینند و اونجا بپردازند به اینکه چه اشتباهاتی کردند یا نکردند. به نظر میاد عباس عبدی به یک معنا از یک دام در واقع گریخته است، و اون هم اینه که به جای اینکه توجیه بکند اشتباهات خودش رو به گردن دیگران بیاندازد، به این نکته رسیده که الان باید بازاندیشی بکنه.
بله.
اما بیاد بیاریم که ایشون میخواد بازاندیشی بکند، اما خودش بازاندیشی بکنه و در عزلت بازاندیشی بکند و امروز بازاندیشی بکند. دقت میکنه؟
بله.
در حالی که ما میدونیم معرفت ما به خیش یا معرفت من به خیش معرفت سوبژکتیویه. یعنی چی؟ یعنی پیشداوری ها، پیشفهم، ارزش های من در موثره. من این یک جنبه از معرفت من در مورد خود من درش مستتر است یا نمود دارد. معرفت دیگران در من هم میتواند به من کمک بکند برای اینکه اشتباهاتمون پیدا بکنم. دقت بکنید. بنابراین آقای عبدی هنوز به اون از دام‌های دیگر به اصطلاح نتوانسته است که رها بشه، چون در جامعه به خصوص فعالیت سیاسی ما دائما همدیگه رو تست میکنیم. اینجور نیست که من بتوانم در مورد خودم معرفت کاملی به دست بیارم. معرفت موقعی که کامل تر خواهد شد به طور نسبی که معرفت شما از خیش رو هم در اون به اصطلاح نگاه بگنجانم. دقت میکنید؟ و بعد اساسا شناخت خیش در عزلت غیر ممکن است، بلکه ما در هنگام عکت و در هنگام به اصطلاح پویش و تحول افت که خیش رو میشناسیم. بنابراین پروسه شناخت، بازشناسی و رفع شناخت اشکالات و رفع آن وظیفه فردا پس فردا دیروز نیست، بلکه وظیفه همیشگی ماست. و به همین دلیل اصلاح طلبان اگر قرار بود تحولی وجود می آوردن یا موفق می شدن به شناخت اشکالات خودشون، می باید در چارچوب عمل بازشناسی رو هر روز انجام می دادن. بل بازشناسی رو نه از چارچوب نگاه خودشون به خودشون، بلکه از جمله از نگاه دیگران به خودشون.
بله، باز هم به قول شاعر به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. بله، بعدم که خواستم در پایان عرض کنم که اقتدارگرا و اقتدارگرایی به وجود نمی آید اگر من و تو آزاده باشیم.
کاملا همینجوره.
و من هم اینم عرض کنم که من به فرمایشات شما کاملا موافقم، فقط من مطمئن نیستم که من انصاف کامل رو در نقل قول از آقای مصاحبه آقای عبدی به صلاح به عمل آوردم یا نه. فقط منظورم یک فرازی بود در رابطه با فرمایش شما، ولی به فرمایشات شما بسیار بجاست. حالا انشاءالله یه دفعه به مطالب آقای عبدی هم میپردازیم.
من مطالب آقای عبدی رو خوندم و نقل قول شما نقل قول درستی بود آقای
عبدالله. آقای دکتر خیلی سپاسگزار.
خواهش میکنم.
و از بعد از این باز هم در این گفتگو شرکت کردید و از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم.
بله، من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و به امید گفتگوی دیگر.
متشکرم از شما. منم شما رو به خدا میسپارم و شنوندگانم به امید دارم در گفتگوی دیگر در کنار شما باشم و بیاموزیم.
آقای دکتر علوی، منم خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که هر چه زودتر به این دنباله این گفتگو ادامه بدید در خدمتتون.
متشکرم از شما. موفق باشید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی به همراه همکارم آقای یوسف ساده در رابطه با فرهنگ سیاسی غالب در میان ما ایرانیان توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.